خب یک روز دیگه در کنار شما عزیزان هستم و هیچ افتخاری در زندگی بنده بالاتر از این نیست که در خدمت خدا و در کلیسای ایمانوئل در کنار شما عزیزان باشم و بتونم کلام خدا رو با شما عزیزان در میون بذارم و با هم کلام خدا رو بخونیم و ازش تعلیم بگیریم، ادیب بشیم و برای هر کار نیکو طبق کلام خداوند آماده بشیم. آمین. میخوام شما رو هم یه مقداری امروز درگیر کنم، پس با هم یک دعایی رو چند وقت پیش بود که آوردیم توی کلیسا و با هم اون دعا رو میخوندیم برای شروع جلسه. امروز مجدداً مایلم که این دعا رو همه با هم بخونیم. اگر کتاب مقدستون همراهتونه، کتاب مقدستون رو در دستتون بگیرید، اگر نه کتاب‌های پشت صندلی‌ها رو میتونید داشته باشید، چون فوکوس این دعا روی کلام خداوند هست. و همه با هم پس این دعا رو بند بند میخونیم. ای خداوند، تو را شاکرم برای کلامت که امروز در دستان من است. من به تعالیم و وعده های راستین آن ایمان دارم. عطا فرما تا حقیقت کلامت مرا آگاه و آزاد سازد. همچنین مدد کن تا نه فقط شنونده آن بلکه به آن عمل نمایم. در نام خداوندمان عیسی مسیح، آمین. نیاز به تمرین بیشتر داره. امید به خدا هفته های آید. خب خدا رو شکر، این فکر میکنم یک دعای خوبی باشه که هر از چنگاهی با هم همه با هم این دعا رو بخونیم قبل از شروع جلسه، به خاطر که از کلام خدا ما وعظ میکنیم، از کلام خدا صحبت میکنیم و خیلی باید شاکر باشیم برای این کلام که در دستان ماست و در اختیار ما. تلاش داریم، امید به خدا، که یک سری جدیدی رو، یه سری که نمیشه گفت، یه سه چهار جلسه ای در مورد احیا و بازسازی و احیا و بازسازی رابطه‌مون با خدا صحبت کنیم. حالا بیشتر در موردش امروز شروع میکنیم و دو هفته آینده، سه هفته آینده اون رو جلو میبریم. اما قبل از اینکه پیغام امروز رو شروع کنم، میخوام از همه شما یک سوال بکنم و دوست دارم توی ذهن خودتون به این پاسخ بدید و روش فکر کنید و بعد در انتها و بعد پیغام امروز رو با شما به اشتراک میذارم. شما در خلقت و آفرینش خدا چه نقشی ایفا میکنید؟ نقش شما، نقش ما در خلقت خداوند، در آفرینش خداوند چی؟ ما کجای کار؟ کجای بازی تو این دنیا؟ تو این خلقت عظیمی که خداوند با وجود آورده، ما چه کاره ایم؟ کجای کار هستی؟ هر کسی این رو توی ذهنش برای خودش پاسخ بده. خب گفتم تلاش ما اینه که در مورد احیا و بازسازی رابطه‌مون با خدا صحبت کنیم توی چند جلسه، در مورد مصالحه‌ای که خداوند با ما داشت زمانی که از وی دور بودیم، زمانی که ازش دور بودیم به راه‌های خودمون می‌رفتیم، خداوند با ما صلح کرد، خداوند ما رو ملاقات کرد، خداوند بود که ما رو برگردوند به رابطه‌ای که از بین رفته بود. و این کار رو از طریق کی انجام داد؟ عیسی مسیح. خداوند از طریق عیسی مسیح ما رو با خودش آشتی داد و رابطه‌مون رو با خودش احیا کرد مجدد، چون رابطه ما قطع شده بود بعد از سقوطی که اتفاق افتاد. رابطه ما با خدا قطع شد. خداوند برای حفظ این رابطه و درک بهترش، چون ما در مسیح این رابطه دوباره احیا شده، برای حفظ این رابطه و درک بهتر اون، توی زندگیمون یک سری مثال‌ها، یک سری سیستم‌های زندگی رو تعبیه کرده، معین کرده برامون که به واسطه اونها ما بتونیم یک درک بهتری از این رابطه، از حفظ این رابطه داشته باشیم، مفهومش رو بهتر درک کنیم و این رابطه رو هر روز بتونیم محکم‌ترش کنیم و در نهایت شناخت بیشتری پیدا کنیم و رشد کنیم در ایمانمون، در رابطه‌مون با خدا. پس خداوند از یک سری مثال‌ها و یک سری سیستم‌هایی که توی زندگیمون تعبیه کرده این رابطه رو کمک می‌کنه به ما که این رابطه رو بهتر درک کنیم. به عنوان مثال برای که متوجه بشیم بهتر، مثلا خداوند خودش رو پدر ما میخونه و ما رو فرزندانش. این به ما کمک میکنه، این نوع دید به ما کمک میکنه که رابطه‌مون رو با خدا بتونیم بهتر تشخیص بدیم، مفهومش رو درک کنیم. مثلا ازدواج یک سیستم دیگه ای هست که خداوند در زندگی ما معین کرده که از طریق رابطه ازدواج، از طریق پیمان ازدواج، رابطه ما با خدا تعریف بشه و بتونیم روش صحبت کنیم. پس حالا و خیلی مثال های دیگه. پس میخوام بگم خداوند از این مثال ها و سیستم هایی که توی زندگی ما معین کرده داره استفاده میکنه که ما رابطه‌مون رو با خودش بتونیم بهتر تشخیص بدیم و بتونیم درکش کنیم. خب قبل از این که اما بریم به این مثال ها بپردازیم و به این سیستم ها نگاه کنیم که توی زندگیمون چطوره و این رابطه رو کلن در موردش صحبت کنیم، قبل از همه اینها مهمه که ما بخوایم بدونیم نقشه و هدف خدا برای خلقت چی بوده اصلا. یعنی بیایم یک نگاهی بکنیم، برگردیم عقب‌تر، از اونجا شروع کنیم که اصلا خدا هدفش از خلقت چی بود، از آفرینش چی بود، دنیا، آسمان، زمین، ما و همه چیزی که داریم میبینیم هدف خدا چی بود. زمانی که این نقشه رو بهتر درک میکنیم، پلن خدا رو بهتر درک میکنیم از آفرینش، مسلماً روی رابطه ما با وی، کار مسیح برای ما تأثیر میذاره و ما معنا و مفهومش رو بیشتر درک میکنیم و لذا در نهایت وظایف خودمون رو در رابطه با خدا درک میکنیم، شناخت ازش پیدا میکنیم و میتونیم روش حرکت کنیم. چرا؟ چون هر رابطه اصلا یعنی دو طرف، یعنی دو طرفه است. شما یک مسیر یک طرفه رو، یک دوستی یک طرفه رو، یک آشنایی یک طرفه رو نمیتونی اسمش رو بذاری رابطه. رابطه مستلزم در گروه دو طرف قضیه هست، اون رابطه‌ای که هر دو طرف با هم دارن. پس مهمه که ما نقشه خداوند رو بدونیم، بدونیم خداوند چه دیدگاهی داره، چه نظراتی داره و وظایف خودمون رو هم درک کنیم که بتونیم روی اون مسیر حرکت کنیم. خب برای اینکه به خلقت خدا و از نقشه و هدف خدا برای خلقت بخوایم نگاهی بیاندازیم و بهش پی ببریم، بهترین جایی که میتونیم شروع کنیم کتاب پیدایش، همون ابتدای کار که میگه در آغاز، همون آغاز کار، بهترین جایی که ما پس برگردیم از اونجا شروع کنیم. پس برای همین بود که کتاب پیدایش امروز باب یک رو خوندیم. ولی یک نکته رو قبلش میخوام، قبل از اینکه بخوایم باب یک رو با هم بررسی کنیم، میخوام خاطر نشون بشم، اینه که خیلی مهمه که ما بدونیم در کل کتاب مقدس، یعنی از همین باب یک آیه یک کتاب مقدس، کتاب پیدایش که میگه در آغاز، تا انتهای کتاب مقدس که کتاب مکاشفه، دو باب آخر، باب 21 و 22، تمام این کتاب از پیدایش پس تا باب آخر مکاشفه همه داره یک وحدت هست. هر کدوم یا هر بخش یا هر کتابش یک کتاب یا یک بخش یا یک داستان جداگانه رو برای ما نمیگه. همه اینها در یک وحدت هستن و در واقع دارن اون نقشه خداوند رو، اون هدف خداوند رو برای ما مکشوف میکنن، بر ما آشکار میکنن، همه کتاب مقدس. ولی خب ما امروز از همون در آغاز شروع میکنیم. خب در کتاب پیدایش، همین باب یک که با هم خوندیمش، مانی عزیز برامون قرائت کرد، ما هفت روز آفرینش رو میبینیم. میخونیم که چطور خداوند جهان هستی رو از نیستی با کلام خودش به وجود آورد. در هفت روز یا هفت مرحله، حالا هرچی که اسمش رو بذاریم. به صورت کوتاه خلاصه این باب رو توی خروج 20 آیه 11 اینطور میگه، میگه خداوند در 6 روز آسمان، زمین، دریا و هر آنچه که در آنهاست را بساخت، اما روز هفتم فراغت یافت. پس در 6 روز خداوند هر آنچه که در آسمان و زمین و دریا هست رو ساخت و روز هفتم استراحت کرد. نقطه عطف این آفرینش آیه 26 و 27 هست در همون باب 1 که خلقت انسان هستش. و یک بار دیگه من میخونم پس آیه 26 و 27 رو. این اون نقطه هست که اوج کار خلقت آفرینش خداوند. میگه آنگاه خدا گفت در روز ششم انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم و او بر ماهیان دریا، بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین میخزند فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خدا آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. در واقع خلقت انسان با خلقت بقیه آفرینش یک تفاوت بزرگ داشت. تمام آفرینش، تمام آنچه که خداوند خلق کرد یک طرف قضیه بود، خلقت انسان یک طرف دیگه. و تفاوتش در چی بود؟ شبیه خدا. تمامی انسان‌ها شبیه و موافق نظر، ترجمه دیگه، یا به صورت خداوند آفریده شدن. یک نکته ای هست اینجا من دوست دارم خاطر نشون کنم، خدا نیافریده، یعنی خدا خدایان کوچک نیافریده ها. این رو من خیلی دیدم که بعضی ها متاسفانه این رو حتی موعظه کردن در کلیساها که شماها خدایان کوچک هستید بر روی زمین. نه، این کاملا با اونچه که کتاب مقدس به ما تعلیم میده اختلاف داره. ما خدایان کوچک نیستیم، چون نمیگه خدا آفرید، خدا آفرید، میگه خدا شبیه خدا آفرید. یعنی از بعضی از نظرها، از بعضی صفات ما شبیه خدا هستیم. پس این رو خواستم بگم که این سوء تفاهم رو اگر جایی شنیدید حواستون جمع باشه. anyway، پس انسان به صورت و شبیه خدا خلق کرد. انسان دیگه از اینجا به بعد یک موجود زنده مثل بقیه موجودات زنده نبود. یک تفاوت بزرگ داشت، چون موجودات زنده دیگر هم بودن. خدا در روزهای قبل اونها را آفریده بود. انسان تفاوت داشت چون شبیه خدا بود. این رو هم دقت کنید، زمانی که عهد عتیق به نگارش در می اومد این جملات خیلی بار داشت، خیلی مفهوم داشت و یک انقلابی شاید بود. همین امروز هم هست برای خیلی ها که برای اولین بار میشنوند که ما شبیه خدا هستیم، ما به صورت یا موافق نظر خداوند آفریده شدیم. در اون زمان، در زمانی که عهد عتیق به نگارش در میومد، پادشاهان و فرعون‌ها بر این عقیده بودن که اونها هستن که خدایان روی زمین هستن. اما کتاب مقدس در همون زمان اومد و گفت هر انسانی به شباهت خالق در اومده، به شباهت خالق خلق شده. و این یک تحول بزرگی بود دیگه، فقط پادشاهان نه، بلکه همه ی انسان ها. در واقع کتاب مقدس به ما میگه که انسان همکار خدا بود. خدا به انسان یک جایگاه و منزلت خاصی عطا کرده بود که با تمام آفرینش متفاوت بود. اما چرا؟ برای چه چیزی؟ ما رو خدا رو بر این داشت که ما رو شبیه خودش بسازه و با تمام آفرینشش متفاوت باشه. آیه 28 جواب این سوال رو میده. میگه خدا ایشان را برکت داد و خدا به دیشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید، بر ماهیان دریا، بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت می کند فرمان برانید. برای اینکه بر خلقتی که کار دست خداوند بود ما تسلط پیدا کنیم و بر اون حکمرانی کنیم، بر اون فرمان می کنیم. برای اینکه عامل برکت برای دیگران باشیم، برای بقیه آفرینش باشیم. خداوند ما رو برکت داد تا عامل برکت برای دیگران باشیم، عامل برکت برای بقیه آفرینش باشیم. در واقع خدا به انسان تمامی خلقت و هر آنچه در اون بود رو بخشید، هدیه داد تا اونها، تا انسان با همکاری خدا بر اون فرمان برونه و کار خدا رو به پیش ببره. پس نقشه ی آفرینش، نقشه خلقت ما برای این بود که ما با خدا توی یک رابطه بسیار نزدیک همکاری کنیم با خداوند و نقشه خدا رو پیش ببریم و بر خلقتی که او آفریده بود، خلقت با شکوه و زیبایی که آفریده بود، حکمرانی کنیم و بتونیم کار خدا رو پیش ببریم. میشه توی این جمله خلاصش کرد که نقشه و هدف خدا این بود که خداوند با آفریدن انسان به صورت و شباهت خیش و برکت دادن اونها برام بود تا تمام آفرینش خیش را از صورت و نیکوی خیش پر سازد و تمام آفرینش برکت یابد. ما آفریده شدیم تا و خدا به ما را برکت داد که بارور کثیر شیم در روی زمین تا تمام زمین از صورت خدا پر باشه، از شکوه خدا، از جلال خدا پر باشه. چطور؟ با از طریق ما، از طریق ما که نمایان میکنیم اون جلال و شکوه خداوند روی زمین، برای اینکه نیکویی خداوند در تمام زمین پخش بشه. این در واقع اون مأموریت اصلی انسان ها بود و امروز هم هست. حالا میریم جلوتر. مسئله اینه که به این شکل پیش نرفت قضیه. آیا واقعا امروز وقتی به دنیای اطرافمون نگاه میکنیم این اتفاق افتاده؟ آیا ما واقعا عاملین برکت بودیم؟ آیا ما زمین رو پر کردیم از نیکویی خداوند یا پر از جنگ و نفرت و لعنت؟ آیا ما زمین رو پر کردیم از صورت خدا یا صورت‌های زشتی متفاوت؟ چرا؟ برای اینکه این همکاری و رابطه که خداوند در پیش بود با نافرمانی انسان اولیه با شکست منتهی شد و همچنین ما هم ادامهش دادیم. همه نسل بشر این نافرمانی رو ادامه داد و در واقع انسان از داشتن رابطه با خدا محروم شد. و نه فقط این انسانی که در واقع معین شده بود تا ناظر بر خلقت باشه، وقتی خودش شکست خورد، کل خلقت رو هم با خودش به سمت شکست بود و اونها رو هم از اون نظم خارج کرد و اونها رو هم به تباهی برد. این اتفاقیه که امروز در سرتاسر دنیا ما می‌بینیم. تمام آفرینش پس با شکست روبرو شد. اما خدا همینجا دست از کار کشید و ما رو رها کرد؟ مسلماً جواب نه. خدا انسان شکست خورده رو، انسانی که وارد گناه شد، انسانی که نافرمانی کرد و این نافرمانی رو ادامه داد رو به حال خودش رها نکرد و در پی احیای این رابطه بود و نقشه نجات رو از طریق مرگ مسیح بر صلیب عملی کرد. در واقع وقتی کتاب مقدس رو میخونیم، بعد از شکست انسان که در باب 3 پیدایش هستش که گناه انسان میاد و شکست و اتفاق میفته، بعد از اون به بعد ما میبینیم که همواره خدا تا زمان عهد جدید که مسیح میاد و حتی در اون زمان هم میبینیم که خدا همواره در پی این بود که این رابطه رو احیا کنه، که انسان گمگشته رو، انسانی که شکست خورد، انسانی که در گناه اسیر شد، انسانی که دیگه نمیتونست اراده نیکوی خداوند رو به جا بیاره، از اون موقعیت، از اون جایگاهی که خدا براش تعیین کرده بود بسیار بسیار فاصله گرفته بود رو دوباره برگردون. انبیای متفاوت، پادشاهان، داوران، اما هیچ کدوم از اینها کار نکرد، چون قلب انسان هر روزه تیره و تیره و تیره تر میشه و در گناه گام برمیداشت. اما مهمه که خدا تسلیم نشد. خدا این نقشه رو داشت و در پی این بود که این نقشه رو داشت عملی میکرد و همواره کار خدا به پیش میرفت. پس با مطالعه یک پارچه کتاب مقدس کاملا میتونیم این رو ببینیم که دارای چه جایگاهی بودیم در عدن در نزد خداوند بودیم، یک رابطه کاملا نزدیک. بعد از سقوط باز همچنان برای خداوند عزیز بودیم. از همین رو خداوند همچنان نقشه خودش رو به پیش می برد، گیواب نکرد. و امروز در ایمان به عیسی مسیح می بینیم که داره چه جایگاهی هستیم. ما فرزندان خدا، خداوند دوباره ما رو برگردون به همون جایگاهی که ازش افتاده بود. و هنوز هم اون خالق در پی این کار هست که افراد بیشتری رو برگرد. اینطوری میشه خلاصه که توی سه تا پون، در واقع تو سه تا کاتگوری میتونیم بذاریمش. در واقع خدا ما رو برای سلطنت و حکمرانی بر خلقت با شکوهش آفرید انسان رو. نافرمانی باعث شد که از این جایگاه ما سقوط کنیم، ارتباطمون با خدا رو از دست بدیم و مسلماً اسیر گناه بشیم. و بعد خدا ما رو در عیسی مسیح بازخرید کرد، فدیه گناهان ما رو داد عیسی مسیح. ما رو در عیسی مسیح ملاقات کرد، روی زانوانمون بودیم، دست ما رو گرفت بلند کرد، به آغوش خودش کشید، مثل اون شبان نیکو که یک بار اینجا در موردش صحبت کردیم، و رابطه خودش رو با ما دوباره احیا کرد و ما رو به جایگاهی که داشتیم بازگرد. و امروز هم پس ما زمانی که بر میگردیم به این جایگاهی که ازش افتادیم، وقتی که به مسیح ایمان میاریم، تولد تازه پیدا میکنیم، نیازه که همچنان بر خلقت، بر این دنیای پیرامون خودمون اثرگذار باشیم. از یک مسیحی خونسا نباشید، شما باید اثرگذار باشید به دنیای پیرامون خودتون. حالا یه مقداری بیشتر اینو توضیح میدم، اینکه وظیفه ما چیه. گفتم یک رابطه دو طرفه است. پس ما دیدیم خداوند چه در نظر داشت، چه کاری برای ما کرد. حالا میرسیم وظیفه ما چیه. زمانی که خدا در نقشه خودش انسان رو خلق نمود و بهش جایگاه ویژه‌ای داد تا بر خلقت حکمرانی کنه و همچنین از این امتیاز رو برخوردار کرد تا با خدا یک رابطه خاص نسبت به بقیه خلقت داشته باشه، در واقع خدا یک امتیاز بسیار بسیار خاص رو برای انسان قائل شد، چرا که او به صورت و شبیه خدا آفریده شده بود. این موقعیت خاص که امروز خداوند در عیسی مسیح هم برای ما میخواد، این دقیقا همون موقعیت خاصه که امروز وقتی ما به عیسی مسیح هم ایمان میاریم، دوباره در نزد خداوند میتونیم داشته باشیم این موقعیت. و خداوند به دنبال احیای این موقعیت، این رابطه هستش. اما این موقعیت، این جایگاه خاص، مسئولیت با خودش همراه داره. چند تاشو نام میبرم. در بذارید اینجوری بگم، انسان به صورت و شبیه خدا آفریده شده. این مسئله مهمیه، هی تکرارش میکنم که توی ذهن شما کاملا بشینه، چون در ادامه در هفته های آینده هم خیلی با این جمله کار داریم. ما به صورت و شبیه خدا آفریده شدیم. امروز که در مسیح رابطه‌مون با خدا احیا شده و چشممون به روی حقیقت دوباره باز شده، چطور؟ همین امروز این چیزایی که دارید میشنوید، کلام خدا حقیقت محض و شما دارید میشنویدش. پس چشم شما به روی حقیقت باز شده که شما دارای چه جایگاهی بودید، امروز دارای چه جایگاهی هستید. درسته؟ سوال اینجاست، چقدر در عمل، رفتار، گفتار صورت خدا رو نشون؟ ما مسیحی نشدیم، مسیح نیومد، جانش رو روی صلیب نداد، ما رو بازخرید نکرد که خب ما ایمان بیاریم تموم شد رفت، حیات جاودان داشته باشیم. نه، ما قراره مسیحی خونسایی نباشیم، ما قراره صورت و اون جلال خدا رو که به همون خاطر آفریده شدیم رو منعکس کنیم. ما قراره چهره مسیح رو منعکس کنیم. چقدر در گفتار، کردار، عملمون داریم صورت خدا رو نشون میدیم. پس این اولین مسئولیت. دومین مسئولیت ما نسبت به یکدیگر، نسبت به هم مسئول خواهیم بود. همگی ما به صورت و شباهت خدا آفریده شدیم. نه فقط من، نه فقط شما، نه فقط شما، همه ما. خدا میگه انسان. انسان به صورت و شباهت خدا خلق شد. ما مسئولیم تا با یکدیگه در کمال احترام و در کمال محبت ارتباط داشته باشیم. چرا که هر کدوم از ما صورت و تصویر خدا رو داریم هم میکنیم. هر کدوم از ما، یعنی این خیلی مهمه که امروز به بغل دستیم نگاه کنم، اون به صورت و شبیه خدا آفریده شده. چقدر مهمه که من در کمال احترام و محبت بهش رفتار کنم. خوشم بیاد یا نیاد، در زندگی جاودانه در کنارم. با طرف حال کنم یا نکنم، توی زندگی جاودانه تا ابدیت با هم خواهیم بود در نزد خدا بود. و خدا او رو هم برگزیده و خدا او رو هم انتخاب کرده و او هم فرزند خداست و او هم شبیه و موافق نظر خدا آفریده شده. پس باید خیلی ذهنم رو تغییر بدیم. مورد سوم، مسئولیت سوم، پاسخگویی. ما نیاز تا به یکدیگه و در نهایت به خدا پاسخگو باشیم. اگر برای اینه که ما همیشه تشویق کردیم، اگر یک ایماندار به مسیح هستی، باید دو نفر رو کنار خودت داشته باشی که برای تو دعا کنن، که تو رو ساپورت کنن و تو به اونها پاسخگو باشی. نگفتم ذره بین بردارین تو زندگی هم دیگه از فردا. خب تو چیکار میکنی اینجا رو به من پاسخ بدی؟ تو گناهکاری. مارک دو سه جلسه در مورد اینها صحبت کرد که از قضاوت و از اینها دور باشیم. ولی پاسخگویی امر مهمیه. پاسخگویی شما رو روی زندگی روحانی شما رو بالانس نگه میداره. کسانی که منتورینگ میشن یا منتورینگ انجام میدن دقیقا همین کار رو انجام میدن. دلیلش اینه که بخوان زندگی روحانی شخص رو توی اون بالانس نگه دارن، چون هنوز توی این دنیا زندگی هنوز وسوسه ها هست، فشارهای زندگی هست، بالا و پایینی ها هست، خوشی ها هست، آفرهایی که دنیا میده هست و خیلی مهمه که ما به همدیگه پاسخگو باشیم. این به ما کمک میکنه. مورد چهارم، وقتی ما قبل این، اینم اضافه کنم، وقتی ما یاد بگیریم به کسی که میبینیمش، به کسی که کنارمونه، به اون کسی که حالا امین ماست پاسخگو باشیم، میتونیم اینو یاد بگیریم به خدا هم پاسخگو باشیم. برای همینه که میگم پاسخگو به همدیگه و در نهایت به خدا پاسخگو بودن. مورد بعدی، انسان به این صورت آفریده شده با این قابلیت که نه تنها قادر به ارتباط خیلی قوی از طریق سوشال مدیا، بلکه در واقع آفریده شده با این قابلیت که یک مصاحبت و رفاقت عمیق داشته باشه با بقیه، با بقیه انسان ها. و در این رفاقت عمیق، در این مصاحبت، در این ارتباط عمیق، خیلی جاها قربانی بده از خودش، خیلی جاها از خودش بگذره برای موفقیت افراد دیگه. چرا؟ چون به صورت و شبیه خدا آفریده شده و خدا این کار رو انجام داد. پس در شما این قابلیت هست. فکر نکنید نه من اینطوری نیستم. اگر به مسیح ایمان داری، روح خدا بر شما هست، شما این قابلیت رو داری که بگذری از خود، که وقتی این ور رو سیلی زدن رو برگردونی اون ور رو هم بشه، چون به صورت و شبیه خدا آفریده شده. مورد بعدی، آفرینش یک هدیه بود که خدا به انسان داد تا انسان بر اون نظارت کنه، ناظر باشه بر اون باشه. مسئولیت انسان این خواهد بود که این از این امانت به درستی و به صورت صحیح نگهداری کنه و نظارت برش بکنه، بدور از هر گونه سوء استفاده یا تخریب. این خیلی 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 زندگی همه ایماندارا رو باید تغییر بود. برای خود من یک چالشی بود وقتی این پیغام رو آماده میکردم، کلام خدا رو مطالعه میکردم و این مورد اومد. نمیخوام خیلی موضوع رو سخت کنم، اما میخوام بگم که ما دارای چه جایگاهی هستیم. اگر ما خونده شدیم که نظارت کنیم، خونده شده بودیم که نظارت کنیم بر آفرینش، که ازش نگهداری کنیم، و امروز هم به نوعی همین پاسدار خداوند از ما خواهد داشت. چقدر مهمه که دنیای پیرامون خودم رو نگاه کنم. من مثلا به عنوان مثال میخوام بگم یک نکته ای رو من خیلی این چند وقت اخیر دیدم. خیلی از کلیساهای استرالیایی روی این که مصرف پلاستیکشون رو و زباله‌شون رو بیارن پایین خیلی تمرکز کردن. شاید این موضوع خیلی خنده‌داری باشه، اصلا این چه ربطی داره به کار کلیسا؟ ربط داره به این علت که ما مسئولیم و در تخریب این دنیایی که قرار بود برش نظارت کنیم دست داریم. به همین سادگی، به همین سادگی میخوام بگم که چقدر این بحث وسیعه و چقدر ما مسئولیت داریم. نمیخوام بگم امروز از اینجا که رفتیم همه اینها رو بریم دیگه انجام بدیم یا همش رو میتونیم انجام بدیم، نه، شاید زمان ببره، ولی باید آگاه باشیم، باید آگاه باشیم که مسئولیت ما چی هست در قبال این آفرینشی که خداوند به ما داده. چرا؟ چون ما هنوز هم داریم ازش لذت میبریم، هنوز هم داریم ازش استفاده میکنیم. امروزه اکثر محققین و دانشمندهایی که حتی ایماندار نیستن، با تحقیقاتی که نشون میدن، مردم رو دارن اینکاریج میکنن که مصرف صحیح کنید، از آب، از منابعی که داریم، هوا رو آلوده نکنیم، چون داره رو به تخریب میره. و کتاب مقدس اوردی اینا رو به ما گفته، من و شما مسئول. مورد بعدی، همواره در پی عدالت باشید. به عنوان کسی که به صورت و شباهت خدا آفریده شده، چون خدا خدای عادلیه، ما هم باید همواره در پی عدالت و عدالت خواهی باشیم. مورد هفتم، مسئولیت داریم تا دیگران رو نیز با این حقیقت آشنا کنیم که در نزد خدا از چه جایگاهی برخوردار بودن، چه مقامی داشتن، و خداوند در پی مصالحه و احیای رابطهش با اونهای. این دلیلیه که امروز بسیاری از میشنرها به سرتاسر دنیا میرن و این پیغام رو به اشتراک میذارن. خدا رو شکر امروز ایران یکی از تحقیقات نشون میده که اولین کشوریه که رشد سریع مسیحیت درش داره اتفاق میفته در سرتاسر دنیا، و این خیلی افتخار بزرگیه که همه ما قسمتی از اون هستیم و ما چقدر مسئولیت داریم که همین مسیر رو ادامه بدیم. کسانی بودن که پیغام را بودن، کسانی بودن که ترجمه کردن، کسانی بودن که منابع تهیه کردن، سالیان سال که ما امروز شدیم یکی از کشورهایی که بزرگترین رشد ایمان مسیحیت درش اتفاق میفته. این داره به ما این رو میگه که حالا ما هم وظیفه داریم این کار رو برای نسل‌های دیگه بکنیم. تمرکزتون، چون هیچ وقت این کلیسا حداقل تمرکزش فقط روی این جماعت نبود، و شما هم به عنوان جماعت میخوام تشویقتون کنم تمرکزتون فقط روی این کلیسا نباشه، فقط روی همین تعداد افرادی که هستیم نباشه. تمرکزتون رو بذارید که پیغام رو با افراد دیگه، با برادر خواهرای افغانمون، با اونها به اشتراک بذارید و اونها رو هم با این حقیقت آشنا کنید. شاید اون اوایل کسانی که پیغام رو به ایرانی‌ها میدادن خیلی با ترس و لرز این کار رو کردن، ولی کردن، و نتیجهش من و شما هستیم که امروز اینجاییم، و ما هم همین مسیر رو باید ادامه بدیم، چون این وظیفه ماست در رابطه‌مون با خدا. بهترین نمونه برای یک چنین زندگی، شاید خیلی آرمانی به نظر اومد این نکاتی رو که گفتم، ولی میخوام بهتون بگم که بود کسی که اینطوری زندگی کرد و اون عیسی مسیح. همیشه در پی عدالت بود، نسبت به دیگران خودش رو مسئول میدید، پاسخگو بود در آسمانی، مصاحبت و رفاقت داشت تا به اونجایی که انقدر عمیق بود، تا به اونجا که جونش رو داد بر روی صلیب، و این پیغام رو با دیگران به اشتراک گذاشت. پس میخوام بگم که ما هم همین راه رو باید دنبال کنیم. دوباره مایلم سوال اول رو بپرسم: شما در خلقت و آفرینش خدا چه نقشی؟ امیدوارم در انتها که این سوال رو الان ازتون کردم، با اون چیزی که در ابتدا ازتون پرسیده بودم یه مقداری براتون واضح‌تر شده باشه که شما چه نقشی دارید در آفرینش خدا. شما شخص ارزشمندی هستید، تک تک شخصی ارزشمند هستی در نزد خدا، شخصی که تاثیرگذار هستش و تاثیرگذار باید باشه و میتونه باشه، شخصی که خداوند ساختش شبیه و هم نظر خودش. هیچ افتخاری در کل این آفرینش بالاتر از این نیست که شما شبیه خالقت هستید، هم صورت خالقت هستید. هفته آینده امید خدا بر روی مسئولیت خودمون در رابطه با دیگران بیشتر متمرکز میشیم و به طور خاص به روی ازدواج، رابطه زن و مرد و پیمان ازدواج صحبت میکنیم به طور خاص و بعد ادامه میدیم. شاید جلسه بعدش، یعنی دو جلسه بعد، در مورد رابطه افراد با کلیسا، با افرادی که خداوند در رأس امور قرار میده، این هم مسئله مهمیه، چون اینها همه کمک میکنه که رابطه‌مون رو با خدا این بهتر بشناسیم، بهتر درک کنیم و بتونیم عمیق‌ترش کنیم وقتی اینها رو بشناسیم، چون خدا از اینها استفاده کرده این سیستم رو در زندگی هر ایمانداری، هر انسانی معین کرده که بتونه رابطه خودش با اونها رو تعریف کنه. پس رابطه ازدواج رو بیشتر اون مسئولیتی که گفتم، یکی از اون مسئولیت‌ها مسئولیت نسبت به همدیگه بود، علل خصوص در رابطه با ازدواج، در رابطه با ازدواج صحبت خواهیم کرد و بعد در رابطه با کسانی که در رأس امور هستن، کسانی که حالا چه در دولت چه در هر جایی، در ممکن محل کار و در کلیساها، چون همه اینها با هم در ارتباط خواهد. با من همراه شید برای دعا. خداوند عزیزم، پدر آسمانی، تو نیکو هستی و ما تو رو شاکریم. خداوند تو خالقی بی همتا هستی. خداوند عزیزم، تمامی قدرت، تمامی جلال و شکوه از آن توست. خداوند عزیزم، از تو ممنونیم خداوند برای این خلقت بی نظیرت و به طور خاص ممنونیم که ما رو شبیه و موافق خودت ساختی، به صورت خودت ساختی. خداوند خلق گردی خداوند، از تو میخوام که تک تک ما رو برکت بدی و ای خداوند عزیزم پرسازی از روح القدس خودت هر روزه، ای خداوند، تا بتونیم در اراده تو حرکت کنیم و بتونیم به واقع صورت تو رو به خداوند منعکس کنیم. اجازه بده که در گفتار، کردارمون، عملمون، نه در کلیسا تنها بلکه در این دنیای، خداوند عزیزم، در هر کجای زندگیمون بتونیم چهره تو رو مسیح جان منعکس کنیم و بتونیم تمامی جلال رو به تو برگردونیم. ای خداوند، دعا میکنم که تک تک این افراد رو برکت بدی که در پیرامون خودشون اثرگذار باشن. خداوند عزیز، و بتونن، به طور خاص دعا میکنم که بتونن این مژده ناب رو، این مژده زیبا رو، حقیقت انجیل تو رو با دیگران هم به اشتراک بذارن. خداوند عزیزم، و جانهای دیگر رو هم سید کنن. شکرت میکنم ای خداوند که در مسیح ما رو ملاقات کردی و ما رو به اون جایگاهی که باید باشی برگرد و رابطه خودت رو با ما احیا کردی. خداوند شکرت میکنم و به نام عیسی مسیح تمامی خواهران و برادران رو برکت میدم. آمین.